شریف گویاست برای یک امر روانشناختیه که دوباره آغاز کردن. خود تو روانشناسی آجا همیشه این دغدغه رو داریم، افرادی که میخوان از نو آغاز کنن.
صحیح.
یعنی از یه رضایتی ندارن و میگه میخوام دوباره از یه نقطه شروع کنم، با یک جهش هم شروع کنم.
صحیح.
و این جهش که تو روانشناسی بهش میگیم تسعید، با این حدیث اتفاق میفته که آقا باش برو با خدا شروع کن، قرارای جدیدتو با خدای خودت بگذار.
صحیح.
و بعد که با خدا قراراتو گذاشتی بهش پایبند باش. قراری کرده ام با می فروشان که وقت غم به جز ساغر نگیرم. اون قراری که میذاری، اون قولی که با خدا میذاری رو نقطه آغازت با الله باید باشه.
بله.
این حدیث هم تربیت به نفس داره، ضمیر ناخودآگاه رو تربیت میکنه. از خدا شروع میکنم، به خدا ختم میکنم، انا لله و انا الیه راجعون. این حرکت دوری صحیح رو که از کجا اومدم به کجا میخوام برم، اون جهش رو در ما ایجاد میکنه.
و اگرم اینو باور کنیم که اون چیزی هم که ما دارم به اصطلاح معامله میکنم مال خود خداست.
بله.
چون بعضی وقتا سختم میشه که ورود کنم به بحث انفاق، کمک و مسئولیت پذیری اجتماعی که الان موضوع بحث ما هم هست در زیر مجموعه سبک زندگی حسینی، چون فکر میکنم اینا متعلقات خودمه، تعلقی احساس میکنم که سخت ازش دل بکنم، میخوام کمک مالی بکنم یا از اعتبارم هزینه بکنم. این که منتسب به خودم میبینمش نمیخوام خرجش بکنم، اما اگه باور کنم که این رو خدا به من داده، من از اول اینو نداشتم. به عبارت نورانی و قرآنیش، احسن کما احسن الله الیک، احسان کن همونطور که خدا به تو احسان کرده. این قوت جسمی رو کی به تو داده؟ از این توان جسمیت کمک کن ضعیفی را. این قدرت علمی رو کی به تو داده؟ این حافظه رو، این هوش و این مغز و این پیچیدگی ها رو کی در اختیار تو گذاشته؟ میتونه کاری بکنه در کمتر از ثانیه هر آنچه که داشتی فراموش کنی.
فراموش کنیم.
که خیلی این اتفاق براشون افتاده. این رو اگه منتسب به خدا ببینیم، زکات علم رو خیلی راحت‌تر میپردازیم، به اصطلاح نشر علمی میکنیم دیگه، اون رو منحصر در خودم نمیبینمش، قارون صفت نمیشم، هازا من فضل ربی، سلیمانی نظر میکنم به قضیه که این مال من نیست، این فضیلتیه که خدا در اختیارم گذاشته. امام حسین علیه السلام میخواد ما رو اینگونه هدایت بکنه که با این افق بالا، همونطور که فرمایش کردید، اون نظام فکری که من ساختار فکریم انقدر اوج بگیره که تعلق نداشته باشم، چون این مال خداست.
بله.
برای جلب رضایت و دوستی خدا چه معاملی از این بهتر، از اون چیزی که خودش به من داده برای خودش خرج کنم، هزینه کنم.
یکی از اون قصه هایی که امام حسین علیه السلام خیلی دوستش دارن، همدلی و داشتن هوای بقیه است. این که از فکر مردم غافل نشی و هواشونو داشته باشی. ما رسم های خوبی برای همدلی و هدیه محبت به هم داریم، مثل رسم های گلریزون برای کمک به آزادی زندانیانی که غیر عمد و از روی غفلت گرفتار شدن، مثل اکرام ایتام و به فرزندی گرفتن بچه های بی سرپرست، و مثل کمک های خیریه برای ازدواج جوان ها.
الهی شکر، امیدوارم که در ادامه بتونیم بهتر از آنچه که ارائه شد تقدیم بکنیم خدمت عزیزان شنونده. آیه ای رو از سوره مبارکه بقره آیه 195 من باب نورانیت بیشتر این فضای گفتگو تقدیم بکنم که می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
جمع می‌بنده همه، یعنی محدودش هم نمی‌کنه. در راه خدا، فی سبیل الله، همون نظام فکری که اشاره فرمودید. یه وقت میگه صراط، اینجا نمیگه انفقو فی صراط الله، میگه انفقو فی سبیل الله، یعنی انگیزه این کار تو الهی باشه. ما اگه بخوایم یه تفاوتی بین سبیل و صراط از نگاه ترجمه عبارات دینی داشته باشیم، سبیل اون راه‌های فکریه، اون تئوریه، اون نقشه راهه. صراط اون جنبه عملیه. کسی که میخواد از یک مبدعی به مقصدی بره، به اصطلاح امروزی ها الان میزنه رو نرم افزار که کوتاه‌ترین مسیر رو، سریع‌ترین مسیر رو، این رو ابتدا انتخاب میکنه و بعد حرکت میکنه. اون حرکت، قدم برداشتن، راه افتادن، سوار ماشین شدن، اون میشه صراط، عملیاتی کردنش. اما اینکه کجا میخوام برم، کی باید حرکت بکنم، چرا میخوام برم، اونها میشه جنبه های سبیلی. سبیل میشه راه های فکری، صراط میشه راه های عملی. قرآن میفرمه و انفقوا فی سبیل الله، انفاقتون، اون بخششتون در راه خدا باشه. یه پرانتزم باز کنم، کلمه انفاق رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم. انفاق هم صرفاً بخشش مالی نیست، از هر آنچه از توانمندی ها و امکاناتی که خدا در اختیارت گذاشته راه رو باز بذاری دیگران هم استفاده کنن. کلمه نفاق که منفوره، منافق که مذمومه، ریشش با کلمه منفق، کسی که انفاق میکنه، و خود کلمه انفاق، اینا هم ریشه هستن.
درست.
اما عجیبه. اون ریشه را اگه بخوایم معنا بکنیم، میرن این راه رو باز گذاشتن. منافق راه رو همیشه برای فرار خودش باز میذاره، که اگه این جبهه پیروز شد، میگه من که با شما بودم، اون جبهه پیروز شد، راه فرار رو برای خودش باز ببینه، به هیچ طرف در حقیقت تعهدی نداره. این صفت منافقه. اما شخص منفق راه رو باز میذاره که دیگران هم بهرمند باشن. کنز و گنج نمیکنه برای خودش، مخفی نمیکنه. خدا به من محبتی ارزانی داشته، چه مالی، چه جسمی، چه علمی، اعتبار اجتماعی، این رو من با دیگران به مشارکت میذارم، در اختیار دیگر خلق خدا میذارم. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نکتهش اینجاست که بعضی وقتا این امساک کردن ها، بخل ورزیدن ها، قارون صفتی ها جامعه رو به هلاکت میندازه. ترجمهش اینه که خودتون رو به هلاکت نندازید، یعنی هم فرد که گرفتار این تعلقاته، یعنی وجودش محدود شده به مادیات، یعنی باطنش تزکیه نمیشه مگر اینکه دستش مبسوط بشه برای بخشش به دیگران. و تو بحث اجتماعیش هم همینطوره، وقتی که بخشش دیگران صورت نگیره، یه سری ها تو این بین از بین میرن، به هلاکت میرسند. و احسنو، احسان کنید، نیکی کنید، انفاق شما برسه به اون مرزی که نیکوکاری محسوب بشه. ان الله یحب المحسنین، به درستی که خداوند محسنین رو دوست داره. اگر پیامبر فرمود قرآن و اهل بیت دو چیزی هستند که اینها هستن دیگه جدا نمیشن، من این دوتا رو برای شما بیادگار گذاشتم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی یا اهل بیتی، که اینها هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشن. هر کس هم این دو رو با هم دیگه داشته باشه به زلالت نمیفته. با همین دو عبارت، یکی روایت از امام حسین خوندیم که ابتدایش با نظر خالصانه برای خدا شروع کردن و پایانش جلب محبت خدا کردن، با همین عبارت آیه 195 سوره بقره چه تطبیقی داره. نشون میده که امام حسین علیه السلام اگر بیانی داره، کلامی داره که ما اون رو به اسم روایت یا حدیث بازخوانی میکنیم، برگرفته از کتاب خداست، عمل به اون چیزیست که خدا به او امر کرده، خودش عامل بوده. من باز دوست دارم که از شما به عنوان کارشناس حوزه روانشناسی اون اثرات انفاق، اثرات احسان رو در خود فرد بیان کنید که بهره بیشتری ببریم.
سلامت بشید. اتفاقا وقتی که تو حوزه اثر میریم میگیم که نافذترین کلام اینه که قله و دله باشه، مثل حدیثی که از امام حسین علیه السلام خوندیم، و در دلش ابعاد زیستی رو در بر بگیره. در حدیثی که از امام حسین علیه السلام خوندیم یه آغاز داریم که یه حرکت زیستی در اون میبینیم، یعنی از فرد و اخلاصش و روبرو شدن با خودش آغاز میشه و بعد اون اراده عمل بهترینش بیان میشه، میاد میگه که حالا از تو و نیت تو برای با خدا زیستن آغاز شد، اما چجوری تجلی پیدا میکنه؟ وقتی که برای خدا میخوای کاری رو بکنی، معناش اینه که نماز زیاد بخونی، روزه زیاد بگیری. فرمایش امام ببینیم ما رو به کدام جهت زندگی راهنمایی میکنه. یعنی گام بعدی در حرکت دوری از انا لله و انا الیه راجعون، از خدا و به خدا، میاد سریع ورود میکنه به حوزه دیگری. بله. یعنی بدون استثناء همه جایی که امام حسین علیه السلام یه همچی فلسفه زیستی رو تبیین میکنن، ما میبینیم به لحاظ روانشناسی توجه رو به جای در خیش متوقف شدن
آفره.
به دیگری آفره. عزیمت کردن
آفره.
و اصلا معنای زیست تو برای تحصیل رضایت خدا لبخند دیگری است.
اینجوری انگار که وجود من هم وسعت پیدا کرده.
دقیقا. یعنی تو رفتی قلب سرایان پیدا کرد، ضربان قلب تو رفت در قلب دیگری و قلب دیگران،
لذت مضاعف شد.
اینجاست که ما میبینیم که امام حسین علیه السلام مفهوم اجتماع رو برای پاسخ دادن به اون نیاز خدا منو ببینه دوست داریم دیگه، محبوبم آفره. منو ببین. حالا برای اینکه اثبات کنی راه اینکه منو ببین اینه که برو یه لبخند، یه نقاشی کن رو صورت یه خسته.
بله.
برو یه دل خسته رو دریاب، برو یه دستی بگیر. اون وقت اون دستگیری که کردی میبینی که
چه گشایش‌هایی
برای تو ایجاد شد.
بله.
یعنی در که نبود، دروازه ها برات باز شد.
بله.
یه بزرگواری اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت مشکل دارم، غم دارم، فلان دارم. گفت چقدر داری؟ گفت آقا من میگم مشکل دارم. حالا چقدر داری؟ گفت مثلا 2 دینار دارم. گفت همین الان صدقه بده به کسی که از تو نیازمندتره.
آفرین.
گفت آقا 2 دینار هم بدم، این شد روش اقتصادی. بعد گفت به من اعتماد کن، 2 دینار بده به صدقه، نرسیده به خونه ببین خدا چقدر ما به ازای این دریافت. آیا وعده خدا کذبه یا صدقه؟ گفت صدقه. خب بس برو، منم که قولشو بهت میدم، نبی از خودم بگیر. و داستان روایتش ادامه داره که فرد وقتی میرسه خونه میبینه تو خونه فراوانی، چون اساس خروج از خونه همسر بود که گفت هیچی نداریم برو.
صحیح.
و بعدی که برگشت خونه دید یه طبق میوه بگیر و ببند و اینا از کجا اومد؟ گفت بلافاصله. مگه تو نفرستادی؟ گفت نه من نفرستادم. گفت یه بزرگواری اومد گفتش که آقا کار داشت، یه کاری پیش اومد، این رو گفتش که فعلا بگیرید تا بعد بقیه رو بیارم و اینا. گفت پس تو گفت پس گرفتم. یعنی افتاد اصطلاح خودمان که فهمش برام میسر شد که وعده خدا، خدا با اسباب خودش کارا رو انجام میده و این یکی از سبب هاست.
اگر افراد در زندگی شخصی خودشون یه مروری داشته باشند، شاید در همه صحنه هایی که ما بنای بر خیرخواهی داشتیم فوری پاسخش رو دریافت نکرده باشیم ها، ولی نمونه هایی تو زندگیمون داریم که عجیب خدا دستگیری کرده، مضاعف و چند برابر جایگزین کرده.
حاجی یه نکته رو بگم که درسته، یعنی به لحاظ تجربه زیستی الان خیلی از افراد ممکن این رو بشنون بگن نه در قصه زندگی ما این اتفاق نیفتاد، اما تو روانشناسی پاسخ یک روانشناس اینه که شما به میزانی که باور داری نازل میشه باران.
آفرین.
حضرت امیر جمله‌ای داره میگه کسی که باران رو باور داره تشنه نمیمونه.
آفرین. آفرین.
ببینید همیشه نزول رحمت الهی با میزان درخواست ما همخوانی داره. به طور حتم و یقین خیلی ها تو تجربه زیستیشون این بوده که نه آقا من ندیدم اینی که میگی چون نخواستی که ندیدی.
حکایت شخصی که برای خوندن نماز باران چتر با خودش برد.
دقیقا. یعنی
باور داشت که حالا که میرم بالاخره بارون میگیری دیگه... تو رو من چتر داشته باشم. یعنی این باوره به اون اثره مرتبط.
مثلا یه کتابی داریم مال آقای کاوازاکی، مثلا میگه بنویس تا اتفاق بیفتد.
صحیح.
بعد من همیشه سر کلاس ها میگم ادعونی
استجب لکم. احسن.
تو نخواستی.
احسن.
طفل گریه میکنه بهش میده.
عجیب و دعوت دعا ازاد آن.
دعا.
من جواب اصلا حاضر کردم قبل از اینکه شما چیزی بخواید.
دقیقا این یک واقعیت روانشناختیه که کودک تا گریه میکنه 10 نفر میگیرنش. بله. کودک تا یه گریه میکنه یکی فکر میکنه گرسنه است، یکی میگه نکنه نیاز به مراقبت های ویژه. یعنی ما نخواستیم گاهی اوقات. بله شما میفرمودید خواستم یه آینایه تذکر آینامه روانشناختی. بله قبول دارم که خیلی از دوستان الان میشنون این حکایت از امام رضا علیه السلام رو و
میگن مثلا تو بعضی از مواضع زندگی ما هم کار مثلا خوبی کردیم ولی نتیجهش مثلا ندیدیم، عکسش مثلا اتفاق افتاد. ولی اینو باید باور بکنیم که همطور که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر حاجتی رو از کسی حاجتش رو برآورده کنیم و مشکلی رو از او برطرف بکنیم، خداوند هم بیشتر از اون کاری که ما کردیم برای ما خیلی از اتفاقات ناگوار رو دفع میکنه. یعنی خودش مقدمه جلب رحمته. این که عبارت نورانی و قرآنی اشاره میکنه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی اگر من ممسک باشم بازدارنده، این بازدارندگی از دیگران هم اگر اتفاق بیفته هیچ اتصالی تو اجزای جامعه رخ نمیده. یعنی این بخشندگی که موج محبت رو ایجاد میکنه، موج مهربانی رو ایجاد میکنه و به خیلی جاها سرایت میکنه.
میگن رحم خدا به کسی میرسه که به دیگران محبت میکنه و به اونا رحیمه. توی زندگی خیلی جاها و خیلی وقتا میشه که آدم تنهایی کاری از پیش نمیبره. یه وقتایی مثل خرید خونه، موقع بدهکاری، وقتی که یه مشکل خانوادگی پیش میاد، موقع عروسی و یا خدای نکرده عزا و خیلی جاهای دیگه، یه همچین وقتایی یه بار سنگینی میاد روی شونه آدم که اگه کسی کمکت نکنه شاید هیچ وقت نتونی بلندش کنی.
الهی شکر، امیدوارم که در ادامه بتونیم بهتر از آنچه که ارائه شد تقدیم بکنیم خدمت عزیزان شنونده. وقتی که میبینیم دیگران چقدر در حقیقت داوطلبانه با رغبت میان این بسته های خلاصه غذایی رو آماده میکنن، تو این ایام میرسونن به دست نیازمندان، این شوق خیرخواهی در کسانی که اینو میشنون و میبینن هم ایجاد میشه. اتفاقا دیدن این قضیه که دارن کمک میکنند خودش اثرگذاره، تحریک کننده است. یعنی من رو که حالا حرکت نکردم یا کندی در حرکتم دارم، بادار میکنه که من هم به حرکت در بیام و مشارکت بکنم تو این خیرخواهی اجتماعی. تو این روزها الحمدلله بازارش گرمه، مخصوصا به برکت امام حسین علیه السلام. حالا شاید این محدودیت های بهداشتی ایجاد شده باشه، اما سابقش رو داریم که در این روزهایی که بر ما گذشت از هر کوچه و پس کوچه میبینیم که مردم با دست پر از غذا و نظری میان. چی میشه؟ چه برکتی تو این فضا رخ میده؟ اون برکتی است که امام حسین علیه السلام داشتن که در کلامشون برای دیگران خیرخواهی بکنی. این که به خاطر امام حسین، برای خدای امام حسین اقدام میکنند، این چنین جامعه و شهر ما با برکت میشه. و در غیر ایام عاشورا ما نمیبینیم این مقدار تکاپو، این مقدار خلاصه پذیرایی ها.
اصلا میزان نور، من همیشه یه جمله رو دارم میگم، دقت کردید در ایام محرم و صفر شهر شبش چقدر نور داره؟ یعنی نام امام حسین، بعد نورم که میدونیم ظلمت خاره دیگه، هرچه نور بیشتر گناه کمتره.
بله.
شما میدونستید در حوزه جرایم، تو حوزه روانشناسی، روزا جرما کمتر اتفاق میفته. این شباست که جرما بیشتره، در تاریکی هاست که داره جرما اتفاق میفته. و بعد ما که میبینیم در محرم شبای ما عین روزه، شبای ما نورانیه، هی نور و روشنایی و عزاداری، بعد جرما کمتره. بله. هر چه شب بیدارتره مثل روز میشه، نور و روشنایی داره، جرما کمتره. یعنی شما در ماه مبارک رمضان و در ماه محرم و سفر میبینید که حوزه جرائم و گزارشی که مثلا حتی کلانتری ها میدن کمتره.
صحیح
و این توصیه
بعضی ایام مثل ماه مبارک رمضان.
بله. که شبها بیداریم، یعنی از افطار تا سحر کوشش و جوشش بیشتری داریم، بیداریم، چراغای بیشتری روشن سحرها و از افطار تا سحر، برای این جرم ها کمتره.
صحیح.
یعنی هر چه نور بیشتر، این چقدر
نگاه زیبایی بود. بله.
و این تازه بعد نورشه، یعنی همین چراغ هاست،
جنبه های ظاهرشو داریم میگیم.
بله. یعنی همین چراغ هایی که به نام و نشان ابا عبدالله روشن میشه یکان یکانش، جرم ها و دغدغه های مجرمانه رو کم میکنه.
بیشتر حس میکنیم این عبارتو، ان الحسین مصباح الهدى. این مصباح بودنش رو یه جوری با این بیان شما بیشتر من درک میکنم، و اینکه سفینت و نجات نجات میده، ما همیشه فکر میکنیم این نجات باید تو روز قیامت اتفاق بیفته. عمل به مکتب امام حسین و سبک زندگی اون حضرت واقعا ما رو الان تو این شرایط نجات میده.
شاید باور نکنید، من حتی مثلا دوستانی که برای ترک اعتیاد مراجعه به مراکز درمانی روانشناختی میکنن، میگم مبدأ حرکت تو بذار محرم.
آفرین.
یعنی یک انرژی در محیط زیست به وجود میاد که به تو این توان غلبه بر عادتت رو میده. در سایر ایام سال واقعا هم خیلی نمیخوام غلیظ اعتقادی میگم که برای آغاز، برای توبه‌ای که تو ازش صحبت میکنی، باید شرایط هم فراهم باشه، فقط در وجود تو نباید این اتفاق بیفته. پیرامون هم باید مثل یک موج که برای تو این شرایط رو به سمت آسمان رفتن رو ایجاد کنه. دیدید گاهی اوقات مثلا ما بچه تر بودیم میرفتیم مثلا زیارت آقا امام رضا علیه السلام.
بله.
بعد برای اینکه به ذری برسیم روی دست ها سوار میشدیم.
بله هنوزم بعضی وقتا
بر شانه های پدر و دایی و عمو می نشستیم.
بله خیلی آشناست.
این نشانه این داشت که من برای رسیدن به یه توفیق بزرگ نیاز به شانه های پر عزم دارم. گفتم اون شانه پر از اون دست دستگیر محرمه.
آفرین.
وقتی ماه محرم بود این فرصت رو میتونی یقین کنی که به نتیجه مطلوب برسی. اراده بله. کردی، ولی فقط اراده تو کافی نیست.
بله.
محیط هم نیاز داری، یه محیطی که مثل محیط عاشوراست.
بله.
پر از انرژی ثوابه، پر از همدلیه، اونجا تو میتونی بر اون دشواری هایی که این ترک میخوای مثلا به لحاظ روانی داشته باشی اونجا غلبه کنی.
و کلام حضرت خیلی زیباست که محدودش نکرده که با چه کمیتی، اما با چه کیفیتی.
دقیقا.
این که حالا چقدر مثلا ما چقدر باید بپردازیم، چقدر انفاق بکنیم، چی ببخشیم تا خدا بپذیره، این رو اصلا صحبتی نشده در این عبارت حضرت. این که برای خدا باشه، برای این باشه که حاجتی رو برطرف بکنیم. بعضی وقتا ممکنه من از حسینیه مسجد یا اون فضای این شبها که میریم
بله.
خارج میشم میبینم کفش رو همجوری مثلا به هم ریخته شده. همت کنیم یه جفت کفش رو کنار هم بذاریم که صاحبش میاد بیرون نگرده دنبالش. اینم در حقیقت یه مشکلی رو حل کردن. ما فکر میکنیم حتما باید مسئله بزرگ و پیچیده‌ای باشه. یه سنگ اگه تو مسیر برداریم که مانع کسی نباشه، اگر راهی رو خلاصه هموار بکنیم، اگر یک آدرس درستی رو بدیم که او سریعتر و آسانتر به مقصد برسه، از مصادیق این احسان میتونه باشه. و حضرت ما رو داره با اون بیکرانی که خودش ورود کرده آشنا میکنه. امیدوارم که تو این ایام و لحظات بهره ما از مکتب امام حسین علیه السلام، سبک زندگی اون حضرت بیش از پیش باشه. و این مسئولیت رو باور بکنیم که نسبت به هم نوعانمون داریم، به خواهران و برادران دینیمون، این چنین نظر بکنیم که خیرخواهانه باید بهشون کمک بکنیم، همطور که ما هم یه روزی ممکنه نیازمند کمک دیگران در سطح خودمون باشیم. ممنونم جناب آقای.
سلامت باشید.
بابت این حسن بیانتون و لطف همراهیتون در این فضای محزونی که به سر بردیم، اما وقتی که با یاد اهل بیت هستیم، با کلامشون همراه میشیم، چنان سروری در ما ایجاد میکنه که قابل توصیف نیست با لذت‌های دنیوی.
خدا رو شکر.
و از خدا میخوایم که این عبارت نورانی از فراز زیارت عاشورا هم در حق ما مستجاب، این که خدایا ما رو در نزد خودت به واسطه امام حسین علیه السلام از آبرومندان قرار بده، اعتباری به ما ببخش به واسطه امام حسین علیه السلام. ما نباید این رو به خودمون منتسب بکنیم. آنچه که از خوبی ها موفق هستیم، معلمینش انبیا بودند، ائمه بودند و نیکان و ابراری که قبل از ما این سنت حسنه رو از خودشون به جا گذاشتن. ممنونم از همراهی خوبتون. اگر قرار هستش که جنبندی بفرمید و نکته‌ای که در پایان یادگار بشه از این فرصت گفتگو بفرمید.
من دوستان جان رو به خدا میسپارم و توجه خودم و دوستان عزادار رو جلب میکنم به حدیثی از امام حسین علیه السلام که فرمود گاهی اوقات تقاضایی میشه از طرف کسی و برادرت مثلا و تو دستت خالیه، اما لبخند بر چهره که میتوانی داشت، و اون رو خدا صدقه قبول میکنه از انسانی که توانایی عطا و بخشش نداره اما با چهره گشاده از برادرش استقبال میکنه. برای همین یکدیگر رو میخوانیم به فرازی که امام حسین علیه السلام از ما انتظارشون رو بیان میکنن، به صورت یکدیگر لبخند هدیه دادن و آرامش رو برای یکدیگر از خدا خواستن.
بسیار عالی، ممنونم. پایان عرائز بنده و این گفتگوی معنوی، سلامی بر سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین باشه که با تکرار اون توسط شنوندگان عزیزمون تکثیر بشه بیش از 100 مرتبه.
الهی
شو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصت بعد در سایه مکتب حسینی و سبک زندگی حسینی بتونیم آنچنان که مرضی رضای خداست فراهم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
إيران را بشنویم.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.